استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. انفجار امروز که یک موتر کارمندان وزارت حج و اوقاف را در کابل هدف قرار داد و حملات اخیر بر عالمان دین در پایتخت مردم را نگران ساخته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
صبح امروز در نتیجه انفجار یک ماین در منطقه برکی شهر کابل 10 تن زخمی شدند. در نتیجه حمله طالبان بالای پوسته های امنیتی در ولایت سرپل 15 تن کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. رئیس جمهور امریکا با صدر اعظم ژاپن در مورد کوریای شمالی و ایران گفتگو کرده است. مشروع خبرها. مقامات افغان میگویند صبح امروز در نتیجه انفجار یک ماین در منطقه برکی در شهر کابل 10 تن زخمی شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفته است یک ماین مغناطیسی موتر حامل کارمندان وزارت ارشاد، حج و اوقاف را هدف قرار داده است. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، وضعیت یکی از زخمی های این رویداد را وخیم خوانده است. تا اکنون مسئولیت این انفجار را کسی یا گروه به عهده نگرفته، اما در گذشته طالبان مسلح و داعش حملات را در کابل انجام دادند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. در نتیجه حمله طالبان بالای پوسته های امنیتی در ولایت سرپل 15 تن کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل، امروز به رادیو آزادی گفت
در این 4 استقامت از نیروهای امنیتی ما هم 4 نفر شهید داریم، 22 نفر زخمی داریم که وضعیت 20 نفر از زخمی ها قناعت بخش است، اما وضعیت 2 نفر زخمی ها وخیم گزارش شده برای ما.
اما طالبان ادعا کردند که در این حمله 5 پسته امنیتی به شمول یک بیز امنیتی را در منطقه قشقری مرکز سرپل تصرف نموده، بیش از 30 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان را کشته و زخمی ساختند. مقامات پلیس ولایت فاریاب میگویند 10 شورشی طالب در ولسوالی خواجه سبزپوش کشته شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت که این تلفات دیشب به طالبان وارد شده است.
شب گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در قریش شتپه ولسوالی خواجه سبزپوش ما، در نتیجه از ضربات هوایی 10 طالب مسلح که مشمول یک تن از سرگروپانشان یا معاون ولسوال نام ها طالبان برای ولسوالی خواجه سبزپوش بود به نام حاجی محمد امین، این شخص کشته شده و 3 تن دیگرشان شدیداً زخم برداشته.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. در آستانه جام جهانی کرکت امسال، تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک بازی تمرینی را در برابر تیم انگلستان انجام می دهد. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم بین المللی اوول در لندن آغاز می شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انگلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپل 2مه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي.
تیم افغانستان روز جمعه در بازی تمرینیش در برابر پاکستان با تفاوت خوب برنده شد. تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ اول جون در نخستین بازی در جام جهانی سال 2019 میلادی با تیم استرالیا روبرو خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا، امروز در جریان سفر رسمیش به ژاپن با شینزو آبی، صدر اعظم این کشور، در مورد کوریای شمالی و ایران گفتگو کرده است. آقای ترامپ در آغاز این ملاقات تلاش کرد که با آقای آبی در مورد نگرانی ژاپن در مورد برنامه هسته‌ای و کوریای شمالی اطمینان دهد. رئیس جمهور امریکا به صدر اعظم ژاپن گفت بین ایالات متحده و کوریای شمالی احترام زیاد موجود است. رئیس جمهور ترامپ سپس در یک نشست خبری مشترک با شینزو آبی گفت آنها در مورد افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران نیز صحبت کردند. تنش‌ها بین تهران و واشنگتن از ماه می سال گذشته میلادی به این سو که رئیس جمهور ترامپ خارج شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را اعلام کرد و تحریم‌های شدید بر تهران از سر گرفته شد، شدت یافته است. وزارت خارجه قطر میگوید امیر این کشور دعوتنامه ای را از پادشاه عربستان سعودی برای اشتراک در یک اجلاس اضطراری دریافت کرده است. این اجلاس در آخرین هفته در مکه برگزار می شود و بحث ها روی ادعای حملات خرابکارانه بر کشتی ها در سواحل امارات متحده عرب و حمله طیاره بی پیلوت توسط شورشیان حوثی یمن بر پایپلاین گاز عربستان سعودی متمرکز خواهد بود. شورشیان حوثی توسط ایران حمایت می شوند. این حملات بعد از تشدید تنش ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران صورت گرفته است، اما وزارت خارجه قطر نگفته است که آیا یک هیئت را به عربستان سعودی برای اشتراک در اجلاس مکه اعزام می کند یا خیر. عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی در ماه جون سال 2017 میلادی روابطشان را با قطر قطع کردند. دعوت عربستان سعودی از امیر قطر برای اشتراک در اجلاس مکه نخستین تماس در سطح عالی بین دو کشور از آن زمان تا اکنون محسوب می شود. و خبر آخرین که بر اساس نتایج مقدماتی به نظر می رسد که در انتخابات پارلمان اروپا احزاب ملی‌گرا و راستگرایان افراطی آرای بیشتر را نسبت به احزاب میانه‌رو طرفدار اتحادیه اروپا به دست آوردند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. انفجار امروز که یک موتر کارمندان وزارت حج و اوقاف را در کابل هدف قرار داد و حملات اخیر بر عالمان دین در پایتخت مردم را نگران ساخته است.
واقعا نگران کننده است که این چنین عملات صورت میگیره. گرچه عملات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قش ناتوان و بی‌دفاع هستند که در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ
و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم تمریناتی قبل از مسابقات جام جهانی امروز با تیم میزبان انگلستان روبرو می شود. این بازی یک ساعت بعد در استودیوم بین المللی اوول در لندن آغاز خواهد شد. گزارش هم درباره انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا داریم. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. انفجار امروز بر مدر کارمندان وزارت حج و اوقاف و حملات اخیر علیه عالمان دین در شهر کابل نگرانی و عکس العمل‌های شدید را بد دنبال داشته است. برخی از عالمان دین میگویند که این حملات سبب شده تا حضور عالمان و مردم در مساجد و جاهای مقدس کم رنگ‌تر شود. در این حال رئیس اجرایی و وزارت حج و اوقاف افغانستان حمله بر عالمان دین را محکوم کرده و از نهادهای امنیتی خواهان تأمین امنیت آنها شدند. همکارم آرزو قیاسی از استودیوی کابل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت حج و اوقاف افغانستان از حملات اخیر علیه عالمان دین در شهر کابل ابراز نگرانی می کند. ناصر دین در سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که دین بنابر رسالتی که دارند باید در نقاط مختلف امامت کرده و وظیفه دینیشان را انجام دهند، اما در خصوص دفاع از جانشان ناتوانند.
واقعا نگران کننده است که این چنین عملیات صورت میگیره. گرچه این عملیات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قشر ناتوان و بدون دفاع هستند که اونا در هر جای آسیب پذیرترین قشر علما هستند که در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ طبعا اونا آسیب زیادتر دیدن.
این وزارت از نهادهای امنیتی خواهان تامین امنیت عالمان دین شد. این در حالی است که صبح امروز ده تن از کارمندان وزارت حج و اوقاف در اثر انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در یک موتر کاستر این وزارت زخمی شدند. قماندانی امنی کابل میگوید این حادثه ساعت 7:45 دقیقه در ساحه برکی ناحیه دوی شهر کابل رخ داد. فردوس فرامر سخنگوی این قماندانی در مورد این رویداد میگوید:
جاسازی ماین مغناطیسی بوده. یک موتر آمده فرمانده وزارت محترم حج و اوقاف هدف قرار میشه. ماین مغناطیسی بود و ده نفر از ناشی زیادسه مجروح میشن و در جمع این ده نفر دو خانم هم هست و وضعیتی یک تن از اینا خوب گزارش داده نشده. از این مجروحین به قسمت تدابیر جدی به خاطر اماکن مقدس و عبادتگاه و مساجد پلیس برنامه ریزی کرده در تمام نقاط مختلف شهر کابل که مساجد هست. در قبل هم در گذشته هم بوده بسیار چیتی آلام را در نظر داره.
پیش از این در نتیجه مواد انفجاری جاسازی شده در منبر مسجد و روز جمعه که نمازگزاران در داخل یک مسجد در شهر کابل را هدف قرار داد، مولوی سمیولا ریحان امام مسجد التقوا کشته، 16 نمازگزار دیگر زخمی شدند. و روز گذشته هم شبیر احمد کامبال، عالم دین و مشاور حقوقی یکی از نهادهای حقوقی افغانستان در کارتی نهو شهر کابل ترور شد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در نشست شورای وزیران حمله بر عالمان دین را تقبیح کرده و در مورد گفت:
روز گذشته متاسفانه عالم جهد دیگی کشور ما به شهادت رسید. شبیر کامبال که در بخش‌های مختلف اونا مسئولیت داشتن، من که بیشتر یادآوری کردم متاسفانه آل خودش و چون علما خواستار صلح هستند، خواستار امن هستند، خواستار سلامت جامعه هستند، با تروریسم مخالف هستند و این صدا را از موثرترین منبر که محراب از منبر که مسجد است بلند کردن. این صدا را
افزایش ترورهای هدفمند در هفته های اخیر در کابل و ولایات نگرانی های را برانگیخته است. برخی از عالمان دین می گویند این حملات سبب شده تا حضور عالمان دین و مردم عام در مساجد و مکان های مقدس کم رنگ شود. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
همکارم آرزو قیاسی گزارش داد. در گزارش وی شنیدید که انفجار امروز بر موتر کارمندان وزارت حج و اوقاف و حملات اخیر علیه عالمان در پایتخت کابل مردم را نگران ساخته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام جهانی در انگلستان امروز یک بازی تمرینی در برابر تیم میزبان دارد. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم بین‌المللی اوول لندن آغاز می شود. ذبیح‌الله شهزاد، کارشناس امور ورزشی را با خود در خط تلفن داریم. شهزاد صاحب، مانده نباشین.
سلام بر شما و سلام بر شنونده‌های محترم رادیو آزادی.
شهزاد صاحب، بازی امروز چطور می‌بینین؟ تیم انگلستان هم تیم قوی است و تیم افغانستان که تیم نسبتاً جوان ارزیابی شده با مورال عالی وارد میدان میشه.
دقیقاً بازی بسیار خوب را ما پیش رو خواهیم داشت. اول خو جا داره که تبریکی بگویم پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان، که افغانستان موفق شد که پس از سالهای سال بر اولین بار تیم بسیار پرقدرت پاکستان را شکست بده. پاکستانی که حتی قهرمان جام جهانی هم یک بار شده و ما اگر شما شاهد باشین در سال 2015 که برای اولین بار در جام جهانی کرکت حضور داشتیم در مقابل انگلند ما بازی کردیم، در مقابل تیمای زیاد بازی کردیم، ولی متاسفانه انگلند اگرچه که افغانستان بازی را میتونست کنترل کنه اما با اختلاف 9 ویکت در اون سال ما با انگلند باختیم، ولی شرایط 4 سال قبل با امروز خیلی متفاوت است و ما بازیکنان بسیار بزرگ و خوب را و جوان را در ترکیب تیم خود داریم و امیدوار هستیم که انگلند نشان بدهیم که افغانستان بسیار فرق کرده، فعلا معذر لحاظ آماده تر هستیم که بتانیم شکست 4 سال پیش که در جام جهانی گرفته بودیم حتی در وارم اپ در بازی گرمکاری برشان نشان بدهیم که بعد از او باز نو بازی که بخیر در جام جهانی انجام بدیم افغانستان با مورال قوی بتونه در برابر انگلند ظاهر شود.
شهزاد صاحب اگر اجازه بدین من یک مطلبی را که دیلی تلگراف راجع به بازی امروز نوشته براتون بخونم. روزنامه می نویسه که این مسابقه که تیم انگلستان باید متوجه هجوم بهراس افغانستان باشه. دیلی تلگراف می افزاید که چون چندین عضو تیم انگلستان صدمه دیدند، این تیم با توانایی کامل خود بازی نخواهد کرد و در برابر تیم افغانستان که روش خاص خود را در بازی دارد آسیب پذیر خواهد بود. دیلی تلگراف در تبصره خود می نویسد که تیم انگلستان در استادیوم اوال لندن امروز با راشد خان ستاره کرکت افغانستان و جهان روبرو می شود. شهزاد صاحب بازی اخیر در برابر پاکستان چقدر مهم بود و افغانستان چی دستاورد داشت از این بازی؟
خب وقتی که شما در مورد مسئولیت بازیکنان انگلند گفتین، اینجا ما در اسکواد فعلی که قرار است انگلند در برابر افغانستان امروز قرار بگیره، ما در اسکواد می‌بینم که بازیکنانی که اونا در دیلی تلگراف بعضش نام برده، مثلا باتلر و همچنان مورگان که کاپیتانشان است، ولی آوازه است و من فکر میکنم که در بازی های وارم اپ انگلندی ها شاید که اکثریت بازیکنانشان که اونا گفتن که مظلوم است شاید امروز در ترکیب داشته باشند، و یک شما میفهمین که انگلیس کشور است که اکثرا به حساب جنگ روانی در ورزش بسیار مشهود است و به یک نوع میخواهد که تیم ضعیف نشان بدن و داخل میدان چیز دیگه نشان خواهد دادن، ولی افغانستان باید خیلی متوجه باشه به خاطر که انگلیسی ها از هر تکتیک و تکنیکی میتونن استفاده بکنن به خاطر از اینکه بازیکنان ما را تحت تاثیر خود قرار بدن. ولی شما در مورد تاثیر پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان گفتین، ببینین وقتی که افغانستان میتونه پاکستان را ببره، پاکستان که قهرمانی جام جهانی در البته داشته قبلا در سالهای قبلی و تیم رنکینگ اول T20 است، نه فعلا در جهان اول است پاکستان در بخش 20 اوله و بسیار تاثیر مثبت داشته، مورال تیم افغانستان قوی شده و ما میتونیم که هم امروز و هم در بازی های ورلد کپ با یک مورال بسیار قوی در برابر تیم های بسیار بزرگ جهان که بازی هایش تاریخ هایش هم مشخص است و زمان هایش هم مشخص است، انشاءالله که بازی های بسیار تاریخی را خواهیم داشت، آرزو داریم که با 4 تیم هم راه پیدا بکنیم و حتی افغانستان چانس عزیزی داره که به یک نوع به بقا هم برسد.
بسیار زیاد تشکر، به امید این که تیم افغانستان بازی امروز ببرم. شنوندگان عزیز، ذبیح الله شهزاد کارشناس امور ورزشی و کرکت در افغانستان درباره بازی امروز میان تیم افغانستان و انگلستان ابراز نظر کرد. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم بین المللی اوول لندن آغاز میشه.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه خبری نیمه روز نتایج انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا را بررسی می‌کنیم. نتایج ابتدایی این انتخابات نشان می‌دهد که نشنالیست ها و احزاب راستگرا در برابر احزاب میانه حامی اتحادیه اروپا پیش قدم ترند. احزاب سبز نیز نسبت به گذشته سبقت قابل ملاحظه دارند و حزب راستگرای مارین لوپان در فرانسه نیز در انتخابات به طور بی‌سابقه پیش قدم بوده است. دوستان عزیز، گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با گزارش رویدادهای اقتصادی با شماست.
قرار است برای اولین بار 0.5 کیلو زهر مار تولید شده در افغانستان به بیرون از کشور صادر گردد. عزیز احمد یارمند عامر جنایی اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات امروز برای رادیو زادی گفت که این مقدار زهر توسط یک فارم مار و عقرب در این ولایت به دست آمده است.
حدوداً بیش از 400 هزار دانه گژدم دارند یا عقرب و چند دانه مار هم دارند. لابراتوار اونجا هست نصفه و تا اکنون 2 سال میشه که اینا فعالیت دارن. یعنی اولین معمولی از اینا 1 کیلویی که حالا ما تایید کردیم.
وی گفت که اگر زهر مار تولید شده در افغانستان به شکل مستقیم به امریکا صادر گردد، فی کیلویان $10 میلیون به فروش میرسد. آقای یارمند همچنان گفت که فارم زهر مار که قبلا در افغانستان پیشینه نداشته است، میتواند سبب اشتغال زایی شده و روی اقتصاد کشور تاثیر مثبت داشته باشد. در کشورهای خارجی از سم یا همان زهر مار برای تهیه داروها استفاده میشود. 2000 قطعه مرغ تخمی در ولایت پروان توزیع شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به رادیو زادی گفت که این 2000 قطعه مرغ تخمی به خانواده‌های بی‌بضاعت توزیع شد. وی گفت که این خانواده‌ها قبلا سروی شده بودند و به هر خانواده 20 قطعه مرغ تخمی و 40 کیلوگرم دانه مرغ توزیع شده است. تهیه این مرغ‌ها 1 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت هزینه برداشته است. آقای رستمی میگوید توزیع مرغ‌های تخمی به خانواده‌های بی‌بضاعت میتواند سبب تقویت اقتصاد آنان گردد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 75 پول، 1 یورو 89 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 65 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی.
نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که نشنالیست ها و احزاب راستگرا در برابر احزاب میانه حامی اتحادیه اروپا پیش قدم ترند. احزاب سبز نیز نسبت به گذشته سبقت قابل ملاحظه جسته و حزب راستگرای مارین لوپن در فرانسه نیز در انتخابات به طور بی سابقه پیش قدم بوده است. همکارم زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده است. به برنامه خوش آمدین.
زنده باشین. خوش باشین آقای که سرور.
زرغونه جان، اول اگه در باره نتایج ابتدایی اعلان شده انتخابات معلومات بسین، بفرمایید.
در حالی که شمارش آرای انتخابات اخیر برای گزینش اعضای پارلمان اتحادیه اروپا ادامه داره، نتایج ابتدایی ای رای دهی نشان میده که نشنالیست ها و اعضاب راستگرا در برابر اعضاب میانی حامی اتحادیه اروپا پیش قدم هستند. شمارش قسمی ای انتخابات صبح امروز نشان داد که اعضاب رقیب حامی اتحادیه اروپا جمعاً حدود 321 کرسی پارلمان اروپا را برنده شدند که کمتر از نصف 751 کرسی پارلمان اروپا است. اعضاب سبز در بزرگترین کشورهای اروپایی نسبت به گذشته آرای بیشتر برنده شدند و تنها در جرمنی 20% آرا به حزب سبز داده شده که این رقم دوچند آرای است که در انتخابات قبلی پارلمان اروپا در جرمنی در سال 2014 به حزب سبز داده شده بود. نتایج ابتدایی در سراسر اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اعضاب سبز 69 کرسی پارلمان اروپایی را از آن خود کردن که رقم در سال 2014 میلادی 52 کرسی بود. این موضوع سیاستمدارای سبز در موقف قوی برای آغاز مذاکرات ائتلاف با دو حزب میانی حامی اروپا قرار می‌دهد که نتونستن اکثریت آرا را برنده شوند.
بله، در کشورهای بزرگ اروپایی مانند فرانسه و جرمنی نتایج رای‌دهی چگونه است و به نفع کی بوده بیشتر؟
خب بر اساس نتایج رای‌دهی اخیر بر انتخاب اعضای پارلمان اروپا در فرانسه، حزب راستگرای مربوط به ماری لوپن در ردیف اول قرار گرفته که این موضوع نمایانگر عقب روی جدی بر حزب رئیس جمهور ایمانوئل مکرون. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اروپا در فرانسه نشان می‌دهد که حزب لوپن برنده 4.4% آرا خود شد و حزب مکها برنده حدود 22.5% آرای داده شده در فرانسه شده. لوپن از مکرو خواسته که پارلمان فرانسه را منحل نموده و انتخابات جدید را اندازی کنه، پیشنهادی که فوراً از سوی حکومت فرانسه رد شد. تحلیلگرای سیاسی میگن که متحدین مکرون نتایج انتخابات قابل احترام خوانده، ولی گفتن که نتایج انتخابات پارلمان اروپا کدام تأثیر بالای سیاست های مکرون نخواد داشت. پیش بینی ها نشان میدن که حزب مربوط به خانم انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم در این انتخابات با شکست مواجه بوده. قابل ذکر است آقای سرور 51% واجدین رای دهی در سراسر اروپا به غیر از برتانیا در این رای دهی شرکت کردند که بیشترین رقم شرکت کننده ها در انتخابات پارلمانی اروپا در 20 سال است.
بسیار زیاد تشکر از معلومات جامعی که دادن. شنوندگان عزیز، همکارم زرغونه منگل درباره نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا معلومات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. والی پروان در مورد وضعیت امنیتی این ولایت ابراز نگرانی کرده و رئیس امنیت ملی این ولایت را به بی‌کفایتی و ضعف مدیریتی متهم میکند. فضل الدین عیار میگوید عملکرد عزیز احمد عزیز رئیس امنیت ملی پروان سبب افزایش نارضایتی مردم از حکومت شده، اما عزیز وارد شدن اتهام بر خودش را ناشی از اختلافات شخصی می داند. احمد هنایش با جزئیات بیشتر از پروان گزارش می دهد.
والی پروان می پذیرد که به سبب ضعف مدیریتی در ریاست امنیت ملی این ولایت وضعیت امنیتی در پروان رو به خرابی گذاشته است. والی پروان وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در عملیات‌های نظامی نیروهای امنیتی را در چندین مورد در بخش‌های مختلف این ولایت که به هدف بازداشت افراد مسلح غیر مسئول راه اندازی شده بود، اما در آن به افراد ملکی تلفات وارد شد، یکی از دلایل موجودیت مشکلات در رهبری ریاست امنیتی ملی این ولایت بیان می‌کند. فضل الدین عیار والی پروان در این مورد در صحبت با تعدادی از خبرنگاران میگوید موجودیت مشکلات در مدیریت نیروهای امنیتی ملی این ولایت را با مقامات بلندپایه حکومتی در کابل نیز مطرح کرده است تا به مشکلات در این خصوص رسیدگی صورت بگیرد.
ارگانهای امنیتی ما استثناء از پلیس که پلیس یک قسمت دستاور داره معذیب انکار کردن میتنم شاید دستاوردهای خوبش هست خوب هست، اما رئیس امنیت ملی پروان توانای مدیریت نداره. اما با تاسف ما در بخش ریاست امنیت که عملیاتهای شد اگر در بالا مردم تلفات دیده، اگر در سایه خلازهی بوده مردم هم تلفات دیده، اگر در آباد بوده مردم تلفات دیده، یه تو یک دشمن واقعی که مثلا کشته شده باشه بیارن بر ما بگه. این مسئله را ما به حکومت هم گفتیم، به بالا با رئیس امنیت عمومی امنیت ملی هم شریک ساخته.
اما رئیس امنیت ملی پروان اظهارات فضل الدین عیار والی این ولایت را به اساس می‌خواند و می‌گوید که این گفته‌ها از بهر منافع شخصی والی پروان ابراز شده است. عزیز احمد عزیز رئیس امنیت ملی پروان در این مورد می‌گوید
امکان داره نظریات باشه که مربوط به امو خواسته و مطالب شخصیشان باشه که روی اکثر ملحوظاتی که مردم شریف پروان به جریان هستند ارائه کرده باشن، ولی نظر دادن در مورد نیروهای امنیتی و کارکرد نیروهای امنیتی بهتر از مراجعه شود به مردم محل و مردم عام ولایت پروان که اونا چی نظر دارن در مورد امنیت ملی.
وضعیت امنیتی در ولایت پروان از دو نقطه نظر آسیب پذیر است. حضور گسترده تفنگداران غیر مسئول و حاکم بودن طالبان در بخش‌های از سه ولسوالی دوردست و کوهستانی این ولایت. در این حال برخی از کارشناسان مسائل حکومتداری به این باورند که با چنین وضعیت شکننده امنیتی در پروان، موجودیت مشکل ناشی از نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی و رهبری ولایت و موجودیت اختلافات میان این دو آدرس میزان بی‌ثباتی را افزایش داده و مردم از این بابت بیشتر نگران خواهند بود.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم نظیفه محبوبی مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل به موضوعات گوناگون پرداختند. روزنامه سرخط در یک مطلب ویژه به ترور آلمان دین اشاره کرده و نوشته است که جنگ در افغانستان دینی نه، بلکه جنگ استخباراتی است. در ادامه این مطلب به تازه ترین رخدادها در پیوند به کشته شدن مولوی شبیر احمد کاموی و سمیع الله ریحان در کابل اشاره شده و به نقل از شورای علمای افغانستان نگاشته شده که در این اواخر حمله در برابر آلمان دین بیشتر شده است. در این روزنامه همچنان به نقل از شورای علمان نوشته شده که در 15 سال گذشته حدود 1000 تن از آلمان دین در رخدادهای گوناگون جان باختند. در روزنامه سرخط از حکومت خواسته شده است که به زندگی آلمان دین توجه کند، زیرا به باور نویسنده آلمان دین در بیداری مردم نقش مهم دارند. در این مطلب نوشته شده هرچند طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت به جنگ زیر نام جهاد در برابر حکومت افغانستان ادامه می دهند، اما در آن آلمان دین را آماج قرار دادند.